بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 صفحه 8 و کذا فی الند الا ان یقال الند رو به نسبت الى المتوضعین فیکون المراد بهی الرجحان المطلق فیکون المراد بهی الرجحان المطلق. بحث در اقسلوی داشتیم که در آیه آمده بود. اقسلو امر بود و مطلق بود. سلام بود و مفادش این بود که هرگاه مفادش با توجه به این که با اضافمتون شروع شده بود این بود که هرگاه قیام به صلات کردید وضو بگیرید، اهم از این که متوضع باشید یا مختص باشید. و این خلاف اون چیزیست که بهش فتوا میدهیم، بنابراین باید آیه رو توضیح کنیم. بعضی توضیح کرده بودن که این قضیه و این امر در ابتدا بوده و بعدا نسخ شده. ما در این توضیح اشکال کردیم ولی بعداً به صورتی تصحیحش کرد. توجیه دومی شده بود و اون توجیه این بود که این امر برای ند بود. اقسلو دلالت بر استحباب میکند. ایشون باز این توجیه رو قبول نمی کنند ولی بعد اصلاحش میکنند. در اصلاحش این چنین میفرمایند که امر ما برای ند نمیگیریم. کسانی که گفتن امر برای ند رو اشتباه گفتن، امر رو برای مطلق رجحان میگیریم، منتها اینطور میگیریم این مطلق رجحان در متوضعین به معنای استحبابه، در محدثین به معنای وجوبه. یعنی استعمال نمی کنیم لفظ امر رو در دوتا، هم در وجوب هم در استحباب، بلکه استعمال میکنیم در مطلق رجحان. وقت مطلق رجحان دو تا مصداق داره، یکی مصداق وجوب یکی مصداق استحباب. و ما این مصداق استحباب رو نسبت میدیم و مربوط میکنیم به متوضعین، مصداق دیگر رو که وجوبه مربوط میکنیم به محتسب. به این ترتیب مشکل حل میشه، منتها نه اینکه امر رو حمله بر ندب کرده باشیم، بلکه امر رو حمله بر رجحان کرده و در واقع ندب رو نسبت به متوضعین قبول کرده نه نسبت به همه. اون کسی که میگه امر رو حمله بر ندب میکنیم، ظاهر حرفش اینه که امر هم نسبت به متوضعین حمله بر ندب میشه و هم نسبت به محتسین حمله بر ند میشه، در حالی که نسبت به محتسین حمله امر بر ند جایز نیست. پس باید ند و نسبت به متوضعین قرار بدیم و اگر بخواییم نسبت به متوضعین و محتسین هر دو حرف بزنیم، باید بگیم امر دلالت بر رجحان میکنه نه دلالت بر ند. این توجیهیست که ایشون میکنه. بعد اشاره میکنه که اون کسی که حمله بر ندب کرده، یکی از کسانی که حمله بر ندب کرده این آیه رو و خواست توجیه کنه، کشاف. خب اشکال بر قول کشاف رو گفت، بعد اشکال دومی هم بر کشاف وارد میکنه که وقتی رسیدیم عرض میکنه. پس کشاف قائل به ندب بودن امره و ما اینو قبول نداریم. ندب نسبت به متوضعه اینو قبول داریم ولی ندب به طور مطلق رو قبول نداریم. این اشکالیست که بر صاحب کشاف وارد میکنیم. بعد صاحب کشاف مطلب دیگه گفته که اونم باز اشکال داره. وقتی رسیم از این صفحه 38 این صفحه 8 و کذا فی ندب، یعنی و کذا لی فی ندب تعملون. آخه گفت ولی فی ندب تعملون، حالا میفرمون و کذا فی ندب، یعنی و کذا لی فی ندب تعملون. الا ان یقال توجیه ندبه، الا ان یقال که ندب نسبت به متوضعینه نه نسبت به کل مکلفین. اگه این گفته بشه فیکون المراد بهی، ضمیر بهی به امر برمیگرده، فیکون المراد بهی الرجحان المطلق، اگر ما ندب و نسبت متوضعین بگیریم، مراد به امر اقصدو رجحان مطلق میشه. وقت رجحان مطلق رو وقتی خواهم بیانش کنیم، دو تا مساق پیدا میکنه، یکی ندب یکی وجوب. فکان ندبو به نسبت علال متوضعین و الوجوب به نسبت علال غیر متوضعین محتسین. حازا صحیحون، این حرف حرف درستیه که امر برای مطلق روشان باشه. استعمال لفظ در اکثر این معنا هم لازم نمیاد. استعمال لفظ در معنای روشان لازمه که دو مستاق داره. این استعمال لفظ در اکثر معنا نمیگم، این صحیحه، ولی اینو نمیشه اسمشو گذاشت قولن به ان الامر للندب فقط، چنانچه در کشاف هست. کشاف گفته امر للندبه، ما اینو قبول نداریم. امر للندب است نسبت به متوضعین، ولی مطلق نگاش کنی نباید بگیم للندب، باید بگیم در مطلق رجحان. پس صاحب کشاف که به طور مطلق گفته امر للندب است و بیان نکرده که مرادش از ندب مطلق رجحان، اشتباه کرد. اشتباه دومی هم کرده و اون اینه که حمل امر بر ندب و وجوب با هم رو قبول نکرده. ما الان اینچنین گفتیم دیگه، هم کردیم ندبو، هم کردیم امرو، هم بر ندب هم بر وجوب، منطقه نه این که هم بر ندب استعمال شده باشه هم بر وجوب، بلکه گفتیم در مطلق رجحان استعمال شده و مطلق رجحان دوتا مستاق داشت. صاحب کشاف قبول نکرده که امر هم برای ندب باشه هم برای وجوب باشه، یعنی تفصیل رو قبول نکرده. گفته این الغازه، یعنی لغزگویی، یعنی معما گفتنه، در پرده حرف زدنه، اجازش نداره. و گفته در قرآن نباید این کارو کرد، یک لفظ رو استعمال کرد در دو معنا که یکیش حقیقیست یکیش مجازی، وجوب حقیقیست ند مجازی. نباید در یک اطلاق لفظ رو در دو معنا استعمال کرد، اونم دو معنا که یکیش مجازی یکی حقیقیست. این اشکالیست که در اینجا کرده که اگر بخواهی استعمال کنی امر رو هم در نفع هم در مجاز، استعمال لفظ در اکثر این معناست، اونم اکثری که یکی حقیقی یکی مجازی، در دو تا معنای حقیقی به کار بردن مورد اختلافه، اما در یک حقیقی و یک مجازی که دیگه به طریق اولا ممنونه، اونم در یک استعمال، دو استعمال بود اشکال نداره. مرحوم محقق می‌فرماید که این اشتباه این حرف، این که ما لفظ امر رو هم کنیم بر ندب و وجوب با هم، مجاز درست میشه، نه حقیقت و مجاز با هم تا الغاز و لغزگویی درست بشه، چون مجاز درست میشه، چون لفظ در معنای وجوب تنها حقیقیست، در ندب مجازیست، در هر دو با هم مجازیست. پس استعمال لفظ در این دو معنا میشه مجاز، و مجاز که الغاز نیست. بله میتونید اشکال کنید که قرینه نداریم، قرینه نداریم بر این که بر این تفصیل قرینه نداریم، ولی جوابش اینه که قرینه در آیه نداریم، در بیرون آیه قرینه داریم و اون روایت شد. روایت به ما میگوین بر متوضعین این تجدید وضوع مستحبه، بر محتسین گرفتن وضوع واجبه. این تفصیل از تو روایت در میاد. اگه تفصیل از روایت در میاد، میتونیم این روایت رو قرینه قرار بدیم بر مرادی که از این آیه داریم. و ایزن قال فیه، یعنی فی الکشاف، حمل امر بر وجوب و ندب الغازه، یعنی معماگویی، دو پهلو حرف زدنه. و تعمیتون، تعمیتون یعنی در پرده سخن گفتنه. فلا یجوز فی القرآن، برفرض در جای دیگه جایز میشه، در قرآن جایز نیست، زیرا که چنین حمل لفظ در وجوب و ندب، استعمال لفظ فی وقت لمعنیه الحقیقی و المجازی فی اطلاق واحد، این لمعنیه متعلق به استعماله، لازم میاد فی وقت رو من مقدم معلوم میکنم، لازم میاد در یه وقت و در یه اطلاق، فی اطلاق واحد بعدا گفته اینو مقدم میارم، لازم میاد در یه وقت و در یک اطلاق استعمال کنید لفظ رو لمعنیه، اون هم الحقیقی و المجازی، در دو معنا به کار ببری، اونم یه معنی مجازی معنی، و این جایز نیست. اگر هم در جای دیگه جایز باشه لااقل در قرآن جایز است، چون قرآن فصیحه اینجور حملها درش مجاز است. مرحوم محقق میفرمند بخیه تحمله، در این استدلالی که ایشون کرده تحمله و ما اشکال داریم، لأنه مجازان، این چنین استعمالی مجازه نه الغاز، بل مجازا غیر الغاز. پس این حرف ایشون رو ما قبول نداریم که ادعای الغاز کرده، ما ادعای مجازی میکنیم، منتها میگیم لکن بعیدون، لأنه مجازان ولکن بعیدون، مجازه اشکال نداره، باطل نیست ولی بعید هست، بعید بودنشو قبول داریم لعدم القرینه. ولی یه جوری میتونیم الغاز بودنشو درست کنیم، الغاز بودن یه جوری میتونیم درست کنیم، و اون وقتیست که تفصیل رو بگیم از این آیه فهمیده بشه. تفصیل نه این که واجب و مستحب، بلکه واجب برای محتسیم، استحباب برای متوضعین، این میشه الغاز، میشه الغاز، چون تفصیل میدیم و تعیین میکنیم که نظر مالی چی، وجوب مالی چی. این خود آیه نمیفهمونه، چون نمیفهمونه میشه الغاز. یعنی اگر آیه این تفصیل رو خواسته افاده کنه و هیچ اشارهی به این تفصیل نکرده، لغت گفته، معما گفته. الا ان یرید صاحب کشاف که الغاز است مع فهم تفصیل، در صورتی که ما تفصیل رو بخوام بفهمیم، تفصیل یعنی تفصیل بین محدث و متوضع، که برای محدث حکم به وجوب کنیم و برای متوضع حکم به استحباب کنیم. اگر این تفصیل رو بخوام از آیه بفهمیم، خب از آیه ظاهرا استفاده نمیشه، و چون از آیه استفاده نمیشه، اگر آیه اینو اراده کرده باشه لغت گفته، فهو الغاز، الغاز هست، ولی الغازیست که با روایات حل میشه. لیکن یجوز ذلک، این الغاز اشکال نداره، خداوند الغاز گفته، قرینش هم به قرینه منفصله در روایات واگذار کرده. لیکن یجوز ذلک بالبیان النبوی، این تفصیل و حل الغاز جایز است با بیان نبوی، چون شده در سایر اطلاقات عمومات مخصوصات، یعنی عمومات این تخصیص خوردن داریم، عمومی که تخصیص نخورده باشه خب الغاز نیست، اما عمومی که تخصیص خورده قرینه میخواد، قرینش ممکنه منفصل باشه در روایات دیگه پیدا میشه. همونطور که قرائن در روایات دیگر مشکل نداره، قرینه برای آیه هم در روایات باشه اشکال نداره، کما فی سایر اطلاقات و عموماتی که مخصوصات هن، این تخصیص خوردن، ولی تخصیصشون در خود هم متصل به خودشون نیست، تخصیص در یه جا دیگه است، مثل آیات صلات و زکات و غیره، ما که این آیات بالاخره عموماتی دارن، مخصصاتی دارن، مخصصات هم همگی متصل نیستن، ممکنه شما اون آم رو نگاه کنید الغاز به نظرتون برسه، بعد میبینید با خاص تفصیل داده شد، تو اون آم تفصیل مراد بود ولی بیان نشده بود، به نظر شما پس میشه الغاز، ولی بعدا توی دلائل خاص بیان شده بود این تفصیل، وقتی بیان شده بود دیگه از حالت الغازی در میاد. اشکال دیگری بر صاحب کشاف داریم، و اونی که ایشون تناقض‌گویی کرده، اینجا که فخسلو گفته شده اجازه نداده که لفظ در دو معنا به قول خودش حقیقی و مجازی استعمال بشه، ولی در یه جا دیگه استعمال لفظ در اکثر این معنا رو با اینکه یکی حقیقی است که مجازی اجازه داده، گفته که مسح رجلین عطف است بر مسح رأس، اینطور عبارت، ومسحو به رؤوس کن و ارجل کن، ارجل از شکل بر رؤوس، امسحو که بر رؤوس وارد شده بر ارجل وارد میشه. ظاهر این کلام اینه که هم سر رو مس کنید هم رجل رو مس کنید، در حالی که آقایون سر رو مس میکنن اونم در زمستون و رجل رو میشورن، مسح رو در اینجا به دو معنا میگیرن، در وقتی که مسح متعلق به رأس میشه میگن مسحش کن، یعنی با رطوبت مختصر ترش کن، اما وقتی همین مسح رو به رجل مربوط میکنن میگن که بشور. مسح به معنای حقیقی همون با تری مسح کردن، کشیدن دست روی مثلا سر یا پاس، ولی مسح به معنی شستن معنی مجازیه. این آقا یعنی چه؟ صاحب کشاف میگه امسحو در اینجا به هر دو معنا به کار رفته، وقتی متعلق به رؤوس شده به معنی حقیقی به کار رفته، وقتی متعلق به ارجل شده به معنی مجازی به کار رفته. به ایشون میگیم پس شما یه لحظه در دو معنای حقیقی و مجازی به کار بردی، هیچ ابا نکردی، الغاز ندونستی، ردش نکردی، به اخسلو که رسیدی گفتی نمیتونه هم مستحب باشه هم واجب باشه، زیرا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی فی آن واحد و فی استعمال واحد. اونجا رو اشکال کردی، اینجا اشکال نمیکنی، تناقض دیگه. الا انه قال، یعنی صاحب کشاف، قال فیه در کشاف، بعده به استرون، بعد از این حرفایی که گفته با چند خط فاصله اینجوری گفته، ان المراد به مذهب زی، میگیم که در عبارت آیه مذهب زی ما نداشتیم، مذهب رؤوس داشتیم، مذهب زی نداشتیم. مذهب زی از کجا در آوردید؟ میگه المفهوم من عطفه ما علی الرأس، چون رجلین رو عطف گرفتیم بر رأس، ما مسح رجلین فهمیدیم. المفهوم صفت برای مسح، مسح رجلینی که این مسح رجلین از عطف رجلین بر رأس فهمیده میشه، چون مسح رأس مطرح بوده، وقتی رجل رو عطف بر رأس کردیم مسح رجل هم مطرح میشه. مراد به مسح رجلین القصد القلیل است، در حالی که مسح به معنی قصد مجازه، ایشون اجازه داده که وقتی مس به رجلین تعلق گرفته قسل قلیل اراده بشه، یعنی معنی مجازی. مرحوم محقق این فرمد لا شک که انهو، یعنی این چنین مس به این معنا به مس، لا شک که انهو یعنی مس، لا شک که انه مس به نسبت الرس مس حقیقی نسبت به رجل، ایشون یعنی صاحب کشاف حمله شده بر مس مجازی. وقفه و بر، یعنی این مسح یک لفظ است که اطلاق شده در یک اطلاق بر دو معنا، یکی معنای حقیقی در وقتی که به رأس اسناد داده میشه، یکی معنای مجازی در وقتی که به رجل اسناد داده میشه، هر دو معنا با هم، در حالی که قرینه هم نیورده، در حالی که قرینه هم نیورده. همون وضعی که توی اقتلو داشتیم که نسبت به ندب و وجوب قرینه‌ای نداشت، همون وضع نسبت به این مسح داریم که نسبت به قصد حقیقی و قصد مجازی قرینه‌ای نداره، بل محل اشتباه، اشتباه هم هستون قرینه نیست، بالاخره شبهه پیش میاد. فهوه الغاز و تعمیتون، اینم الغاز و تعمیت، نباید اجازه بدید، در حالی که اجازه دادید، حالا که اجازه دادید هل هذا الا تناقض، اونجا که رسیدین اجازه ندادید، اینجا دو سه خط بعد اجازه دادید، اون چه تناقض؟ فظهره که باید مسح در هر دو جا به یه معنی گرفت، و چون قرینه بر مجاز نداریم هر در هر دو جا به معنی حقیقی میگیریم. معنی حقیقی همین مسحیست که ما انجام میدیم، هم سر رو مسح میکنیم هم پا رو مسح میکنیم. فظهره که مراد معنی حقیقیست در رجلین ایزن، یعنی همونطور که در رأس مراد معنی حقیقیست که خود صاحب کشاف اعتراف داره، در رجلین هم مراد معنی حقیقیست. کما فهمه و بعض صحابه و اهل بیت علیهم السلام، تعمل فیه، در این استفاده کردیم، تعمل کن که دقیقه طبق ظاهر است. ول آیه تدل علی وجوب امور فی الوضوء، حالا اصل وجوب رو یا استحباب رو بیان کردیم، روشن شد. میخوام افعال وضوء، افعال وضوء رو بیان کنیم. اونجایی که وضوء واجبه چه افعالی درش واجبه؟ یکی که شروع میکنن غسل وجه اول واجبه، غسل یدین دوم واجبه، همیشه پیش میگن. آیا وقتی میخواد وضو رو شروع کنه با غسل وجه شروع میکنه، نیت رو نمیاره، لذا این سوال پیش میاد که آیا نیت واجبه، جزء واجبات وضو است یا نیست؟ اگر جزء واجبات وضو، چرا خدا ذکر نکرده؟ از اولی که وارد بحث در وضو شده قصد وجه رو ذکر کرده و به نیت اشاره‌ای نداشته، پس شاید ما بتونیم استفاده کنیم که نیت در وضو واجب نیست. جواب میدن نه، چون فلفل اختیاریه، و هر فعل اختیاری با قصد انجام میشه و نیت هم چیز غیر قصد نیست، احتیاجی به اعتبار نیت نبود، چون ما دستور میده این کار انجام بدید. وقتی دستور میده این کار انجام بدید، این کار اختیاریه. بلا کار اختیاری نبود که مطلق دستور قرار نمیگیره. وقتی دستور میده کار انجام بدید، معلوم که کار اختیاریه. و در کار اختیاری ما خودمون میدونیم، عقلمون حکم میکنه که ما با قصد انجام میدیم، با اختیار انجام میدیم. لذا اعتبار قصد لازم نیست بشه، چون وجود داره، چون وجود داره. فقط ما باید مانعی برای این فعل سر قصد نیاریم، و اونم که در آیه ذکر نشده به خاطر که باشه. ظاهر هست همینه، ظاهر هست همینه که اصلا فعل اختیاری رو نمیشه بدون قصد انجام داد. حالا اگر ما غافل باشیم، بازم اون قصد رو در اون لابلای قفلتمون داریم، مگر چنان غافل باشیم که اصلا فعل اختیاری صدق نکنه، بلکه اصلا فعل صدق نکنه. گاهی از اوقات یه همچه قفلته برای آدم پیدا میشه، یه کاری انجام بده در این قفلت تام، اون دیگه فعل انسان حساب نمیشه. اگه مجازان میگیم فعل، و الا فعل اختیاری حتما تو هم با قصد هست. لذا لازم نبود قصد اعتبار بشه، نه قصد لازم نیست، چون قصد منفک نمیشود لازم نیست که اعتبار بشه. ولی قصد لازم هست، یعنی چون این لازم هیچ وقت منفک نمیشه، اعتبارش نمی کنیم، یعنی بیانش نمی کنیم. به عنوان یک جز ما در وضوع اعتبارش نمی کنیم. وچه تعریف میکنم ارزن چقدره، طولن چقدره، از رو میکنم احتیاج به خارج گفتن نمی کنیم. بعد بیان میکنن که در آیه ابتداء وضوع مشخص نشده، یعنی به عبارت بهتر و دقیق‌تر ابتداء قصد وجه مشخص نشده. از کجا شروع کنیم؟ دو شسته، از اونجایی که مو می‌روید یا از چشما یا از پایین تر، هیچ مشخص نشده. صورت رو بشون، ابتداش مشخص نشده، گذشته از این مشخص نشده که از کجا شروع کنیم، از پایین شروع کنیم بریم بالا یا از بالا شروع کنیم بریم پایین، اینه مشخص نشده. ولی روایات و همچنین کار ائمه علیهم السلام نشون میده که وضو باید چگونه باشد. ابتدا رو اونها تعیین کردن، آیه تعیین نشد. پس نیت رو آیه نگفته به خاطر اینکه لازم بوده و منفک نمیشده، احتیاج به ذکر نداشته. ابتدا رو نگفته، درست نگفته، ولی از روایات به دست میاد یا از فعل ائمه به دست میاد. پس ما باید نیت رو اعتبار کنیم، ولو در آیه نیامده. شروع قصد وجه هم از کجا باشه، این رو هم باید اعتبار کنیم، ولو در آیه گفته نشده. ولی در آیه تخلیل بیان نشده که صورت رو میشوری پوست صورت شسته بشه یا همین ظاهر صورت شسته بشه. اگر بگیم پوست صورت باید شسته بشه، اونجایی که ریش هست باید آب رو به داخل برسونیم تا پوست خیس بشه. اما اگر ما صورت رو واجب ندونیم، بعد شبه همین حالی که هست واجب بدونیم، شستن پوست لازم نباشه، این ظاهر صورت شسته بشه کافیست. تخلیل لازم نیست، تخلیل یعنی در خلل مو آب رساندن، این لازم نیست مطلقا، چه ریش انبوه باشه چه تنوش باشه. از آیه به دست نمیاد هیچ کدوم که تخلیل واجبه. گفته وجه رو بشورید، خب وجه صدق میکند، کسی که ریش داره بر کل این صورتش وجه صدق میکند، نه وجه عبارت باشد از پوست بدون ریش. این سه مطلب اخیر رو که الان گفتم مختصرا تکرار میکنم، بعد مطالب بعدی رو هم زمینه میکنم. آیه نیت رو اعتبار نکرده، اولین فعلی که از افعال وضوء بیان کرده قصد وجه. آیا می توانیم از این که نیت رو اعتبار نکرده استنباط کنیم که در وضوء نیت معتبر نیست؟ جواب اینه که نمی توانیم استنباط کنیم، زیرا که وضوء فعل اختیاریه. و فعل اختیاری نمیتواند بی قصد صادر شود. قصد هم همون نیته، از فعل اختیاری بدون نیت نیست. چون نیت از فعل اختیاری جدا نمیشده، دیگه احتیاج به اعتبار نیت نبوده، لذا اعتبار نیت نشد. نه اینکه نیت واجب نباشه، نیت واجب است، ولی احتیاج به اعتبار نداشته، احتیاج به ذکر نداشته. این یه مطلب. مطلب دیگه این که آیه اعتبار نکرده که قصد بحث رو از کجا شروع کنیم. از بالای صورت شروع کنیم به پایین بشوریم، یا از پایین شروع کنیم به بالا بشوریم، یا از وسط شروع کنیم، هیچ مشخص نکرده. فقط گفته قصد بحث میشه. پس آیا ما میتوانیم از هر طرف که دلمون خواست شروع کنیم و به هر طرف که دلمون خواست ختم کنیم؟ جواب اینه که نه. درست آیه تعیین نکرده، ولی فعل ائمه علیهم السلام و روایات اونها تعیین کرده که باید از بالا شسته بشه به سمت پایین. مطلب بعد اینی که در آیه تخلیل واجب نشده، یعنی گفته نشده که اگر در صورت ریش هست آب رو در درون ریش برسان تا پوست صورت هم شسته بشه. این گفته نشده. که ریش انبوه باشد که رسوندن آب به پوست با این چنین ریشی سخته، و چه ریش تنوش باشد که رسوندن آب به پوست سخت نیست، مطلقا در آیه تخلیل واجب نشده. یعنی رسوندن آب به خلل و داخل مو واجب قرار داده نشده. پس میتونیم بگیم تخلیل واجب نیست، مگر روایت دلالت کند بر وجوب تخلیل، که روایت هم دلالت نشده، بلکه دلالت بر عدم وجوب داره. مطلب بعدی اینه که در آیه قصر واجب شده، و قصر یعنی شستن صورت. شستن صورت به این معناست که آب به صورت برسه. حالا اگر صورت ما تر بود و آب رو ریختیم تمام صورت با این آب جدید شسته شد، قصر صدق میکنه، دیگه احتیاج به دست مالیدن نیست. بنابراین از آیه استفاده نمیشه که دست مالیدن به صورت واجبه. بله، دست مالیدن از باب این که اون قصر رو ما محقق کنیم واجب. اگر روایتی در یک جا دست مالیدن رو واجب کرد، ما به طبق روایت واجب میدونیم. اگر واجب نشد، طبق اطلاق آیه عمل میکنیم و میگیم فقط قصر از ما خواسته شده، دست مالیدن خواسته نشده. این چند مطلبی بود که ما درباره قصد وجه گفتیم. پس توجه کردیم درباره قصد وجه گفتیم که اولا وجه رو تعیین کردیم که از کجا تا کجاست، که این احتیاج به توضیح نداره، از رو میخونم. ثانیا بیان کردیم که نیت قبل از قصد وجه واجب است، اگر ذکر نشده به خاطر اینه که منفک نمیشده از فعل. ثانیا بیان کردیم که ابتدای قصد از کجاست، ولو ظاهر آیه بیان نمی کنه، ولی روایات و افعال ائمه بیان می کنن. ثالثاً گفتیم تخلیل واجب نیست. رابعاً گفتیم دست کشیدن به صورت لازم نیست. اگر در جایی روایات دست کشیدن رو واجب کرده باشه تبعیت می کنیم، اگر واجب نکرده باشه به اطلاق این آیه توسط می کنیم. این مطالبی بود شما در باره قصد وجه گفت، که یکی از اعمالیست که در وضوع باید انجام شده. ولی آیه تدل علی وجوب امور فی الوضوء، الاول قصد الوجه. ابتدایشون وجه رو بیان میکنه که چی هست. و هو العضو المعلوم عرفا و قد حد در بعض اخبار، حد یعنی تعیین شده، عینه در بعض اخبار معتبره تهدید شده، تعیین شده به این صورت، به انه الذی یدور علیه الابهام و الوسا ارزن، مقداری است که انگشت شست و انگشت وسط روی اون قرار بگیرن، قسمتی از صورت که به محاط به انگشت شست و انگشت وسطا واقع می شود، اون عرض صورت مازادش واجب نیست شسته بشه، مگر قسمت کمی به عنوان مقدمه که یقین کنیم اون قسمت واجب شسته شده. و طول این وجه من قصاص شعر رأس است الی ذقن. ذقن یعنی چانه. قصاص یعنی قیچی کردن، یعنی بریدن. اینجا اون محلی که دیگه موک تمام میشه، بریده میشه، تمام میشه، بهش میگه قصاص. قصاص شعر رس یعنی اونجایی که شعر رس تمام میشه یا بریده میشه، یعنی دیگه شعر نیست، پوست پیشانی شروع میشه. از اونجا طول صورت هست تا چارش و هوه، یعنی قصد. اون هوه اول برگشت به بچ، این هوه دوم برمیگرده به قصد بچ، نه به بچ بلکه به قصد بچ. و هوه قصد بچ اول فعل است در وضوع. خب چون صافای تفریعه، چون قصد بچ اول قرار داده شده و مسبوق به فعلی دانسته نشده، ف ظاهر الآیه، ف تفریعه، ف ظاهر الآیه دلالت نمی کند بر اعتبار نیت، چون اولین عملی که از وضوع ارائه داده شده قصد بچ، قصد بچه، از نیت خبری نیست، پس آیه دلالت بر وجوب نیت نمی کند. این یک. بلا علا تعیین الابتدا، ابتدا یعنی ابتدای قصد، توجه کنید، ابتدا یعنی ابتدای قصد، تعیین نمی کند ابتدای قصد رو که قصد بچ از کجا شروع بشه، از پایین شروع بشه، از بالا شروع بشه، از وسط، اینو تعیین نمی کند. این دوتا در آیه نیومده، لکن اولی چون معلوم بوده در آیه ذکر نشده، دومی هم در فعل ائمه معلوم میشه. لکن اعتبار نیت معلوم است، از لا یمکن فعل اختیاری بدون نیت. این مال اولی که اگر نیت اعتبار نشده به خاطر این بوده که نیت قابل انفکاک نبوده، احتیاج به اعتبارش نبوده. اما دومی تعیین ابتدا نشده ولی فعل ائمه تعیین ابتدا میکند، و فعل هم علیه السلام کان من الاعلا الى الاسفل فی اعضاء القصر. فی اعضاء القصر اینجا فقط بچه تنها رو نگفته، دست هم گفته، اون اعضایی که باید شسته بشن که الان ما فعلا بچه‌شو داریم مطرح میکنیم و بعدا یدینشان مطرح خواهیم کرد، در اعضاء القصر کار ائمه این بوده که از بالا به پایین میشسته، چه در صورت رو بدد در دو دست. فهوه احوت، شستن از بالا به پایین احوت، به فتوا توجه کنید، ایشون میگه احوته، طبق آیه از هر طرف شستی کافیه، ولی طبق افعال ائمه از بالا به پایین احوت، مگر احوت تعیینی باشه، که اگر احوت تعیینی باشه فتوا میده. علاقه میگه احبت دیگه، احبت رعایتش لازم میشه، به قید استفاده نزده فاقه احبت و رعایتش هم واجب هست. فعل مسئولی حجت میدونی ولی به ما نگفتن خلاف این نمیشه، از فعل مسئول جواز در ولی وجوب بعید در گاهی از اوقات هم ممکن بوده وجوب در بیاد، لذا خود ائمه علیه السلام مخالفش هم انجام داده، مخالف این انجام نگرفت، مخالف این از بالا به پایین شستن انجام نگرفت، نقل نشده که مخالفش انجام گرفته. مثلا پس میگن مستحب است که ذکر رکوع سجده رو فرض بگی، که روایتی داریم که راوی میگه شما نمی امام صادق علیه السلام 60 بار ذکر فرمود، گفت 60 بار ذکر رکوع گفتیم، 60 که فرض نیست، زوجه. بعد توجیه میکنن در کتب فقهی که چرا حضرت 60 رو گفتن، یعنی غیر مستحب رو انجام دادن، مستحب اینه که فرض گفته بشه، چه بهشون غیر مستحب انجام دادن، امام غیر مستحب انجام نمیده، جواب میدن برای تفهیم جواز بوده، برای این که بفهمونن که فرض واجب نیست، زوج هم جایزه، بعضی کارهای امام برای تفهیم جواز بوده. ولی در مسئله شستن از بالا به پایین ظاهرا نقلی نداریم که خلاف شسته باشه، مگر راه تغییر، بنابراین وعیده که ما جواز رو اینجا بتونیم نتیجه بگیم. عرفاً هر جا فهمیده میشه، دست ما میتونیم از بالا بشوریم، از پایین بشوریم، ازش قصده فرقی نمی کنه. ما عادت کردیم، الان ما عادت کردیم میگیم از بالا بشوریم، اما وقتی دستتون رو تو حوض میکنیم از پایین شسته میشه تا بالا. بله، وقتی با شیر و اینا میشورید از بالا میشورید تا پایین، وقتی تو حوض میکنی از پایین شسته میشه تا بالا. این عرض میکنم وسیلی به عادت داره، ولی همش قصدت میکنه. اینطور نیست که اگر آرنجتون اول کردین تو حوض بعد انگشتتون رفت بگن قصد، اگر از انگشت بکنید تا آرنج بره بگن قصد نیست. اینطور نیست، آب هر دو رو میدونست، چه از بالا بشه چه از پایین. منتها ما چون از بالا عادت کردیم فکر میکنیم عرف قصد رو از بالا بشه. ولا علا وجوب ترتیب بین اجزاء العضو، اینو من از خارج نگفتم، آیه دلالت نمی کند بر این که ترتیب بین اجزاء عضو لازم است. عضو یعنی وجه، نه عضو یعنی اعضای وجود، چون ما وارد بقیه اعضا هنوز نشدیم، در این بقیه بحثی نداریم. الان بحث ما فقط در خود وجه. خب وجه رو شما تقسیم کنید به اجزایی، این شخص بیان نکرده که بین اجزا ترتیبه، از بالا طوری بشو که هیچ قسمت پایینی و بالایی خلط نشه. نقل میشه مرحوم شیخ بهایی معتقد بوده که صورت رو باید دایره وار شد و تمام اجزای بالایی باید بالاتر زودتر از پایینی شسته بشه. بعد علماء بعدی گفتن چطوری میشه این کاری کرد؟ شما ریاضیدان بودی، سعی کردی که با ریاضی مشکل حل کنی، اصلا نمیشه صورت اینطوری شد که از بالا همونطور مثل محیط دایره که از بالا میاد پایین ما همونطور بشوریم، به طوری که هیچ قسمتی مثلا نمونده باشه که بالا باشه و ما دیرتر شسته باشیم. فرض کنیم ما وقتی میشوریم اینطور میگیم، میگیم که هر قسمتی که داری میشوری باید بالاش از پایینش زودتر شسته بشه. این طرف صورت مثلا ما میشوریم بعد این طرف صورت دست میکشیم، اشکالی نداره. اون میگه هر جوری دستتو بذار که از بالا یه سری بیری پایین، هیچ قسمت پایینی زودتر از بالایی شما شسته نشه. خب وقتی من دستو میارم پایین، چشمم که گوده، به خصوص خیلی ها بعضی چشمشون خیلی هم گوده، این که شسته نمیشه، اول اون گونه شسته میشه بعد دوباره برمیگرده چشم میشه. این اینطور نیست تمام اجزای بالایی از پایینی زودتر شسته بشه، بعضی قسمت پایینی زودتر از بالایی شسته میشه، به اشکال هم نداره. یا گاهی مثلا این طرف صورت رو دست میبالیم بعد اون طرف صورت دست میبالیم، میشه نگفتین اشکال داره. بله، هر قسمتی که دارید میشید اون قسمت بالایی زودتر از پایینی شسته میشه. همین چشمی که من مثال زدم خب مثال خوبیه و اینطور نیست که ما یه کاری بکنیم که از بالا بیاییم بعد بریم درون اون گودی چشم بعد بیام پایین. خب دست از بالا میکشیم تا پایین بعدم برمیگردیم یه قسمت چشم هم مسئول کنیم. حتی این آبریختن رو الان در بعضی فتواها داریم که لازم نیست از بالا بریزیم، از روی ابرو هم ریختی کافیه، لازم نیست حتما درست اون جایی که مو میروید آب ریخته بشه، از بالا ابرو هم که ریختی کافیه، منتها وقتی خواستی دست بکشی از بالا دست بکشی. اینا نشون میده که فتوای مرحوم شیخ بهایی چه فتوای دقیقی بوده، قابل رعایت نبوده، لذا فتواشو فقط مخصوص خودشه، کسی بعد از ایشون این فتوا نداده. الان هم همینو میگیم، میگیم آیه دلالت نمی کند بر این که بین اجزاء عضو یعنی اجزاء صورت ترتیب لازم است که اصلا از بالا طوری شسته بشود که هر قسمت بالایی زودتر از پایینی شسته بشه. این رو میگن آیه دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه اصلا واجب هم نیست، بلکه اصلا ممکن هم نیست. ولا یعنی ولا یدل آیه بر وجوب ترتیب بین اجزاء عضو، عضو یعنی صورت، ولا یمکن ذلک حقیقتا، عرفاً ممکنه ولی حقیقتا ممکن نیست. شیخ بهایی که حقیقتا باید رعایت کنه، بقیه میگن عرفاً رعایت کنه. عرف میگه بالاخره از بالا داره به پایین میشوره، ولی حالا یک قسمتش رو یه خورده دیرتر، قسمت بالایی رو دیرتر دست کشیده، ولی صدق میکنه که از بالا به پایین شده شده. نه ملاحظت العرفی حسنه، یعنی ملاحظه ترتیب عرفی حسنه، ترتیب عقلی ممکن نیست اینجا، ولی ترتیب عرفی اشکال داره. این سه چیز بود. آیه دلالت بر اعتبار نیت نکرد، آیه دلالت بر تعیین ابتدا نکرد، آیه دلالت بر وجوب ترتیب این اجزاء عضو نکرد. چهارم، ولا علی وجوب تخلیل مطلقه، آیه دلالت بر وجوب تخلیل نکرد. تخلیل یعنی آب را به خلل و شکاف‌های بین موها رساندن و قهرن اون پوست زیر مو را خیس کردن، آیه دلالت بر اینه و وجوب اینه میکنه. مطلقا، مطلقا این که اون ریش انبوه باشد که آب به سختی با یه پوست برسه، یا این که ریش انبوه نباشه، تنوش باشه، بلند باشه یا کوتاه باشه. بله، میگن اگر از یه قبضه بیشتر باشه مازاد رو میگن بد شد. در قصد اینطور نیست، در قصد آب باید به پوست برسه، اما در وضو تخلیل واجب است. و یدل علی عدمهی، یعنی عدم وجوب تخلیل، روایات صحیح. این چهار تا مطلب بود که گفتیم آیه برشون دلالت نداره. این چهارمی رو گفتیم اصلا واجب هم نیست، روایات هم دلالت ندارن، بلکه روایت بر عدمش دلالت داره. پنجم، ولا علی وجوب المس و دلکه بالید، دست واجبه، دست مالیدن واجب نیست. مس با دلک فرق داره. مس یعنی دست کشیدن، دلک یعنی دست مالیدن. دست مالیدن سفتر از دست کشیدن. گاهی از اوقات باید دست رو با فشار کشید، این میگن دلک. بله، دلاک مثلا، دلاک که با فشار مثلا دست میکشه یا کیسه میکشه. مس یعنی دست کشیدن، نه دست مالیدن. هیچ کدام از این دوتا لازم نیست، نه شل مالیدن نه ست مالیدن. ولا علی وجوب المس و دلک بالید لست القسل مع الکل، چون قسل با همه اینا صد میکنه، با همه اینا صد میکنه، یعنی با مس صد میکنه، با دلک صد میکنه، بدون اینها صد میکنه، بریم بالاتر بدون تخلیل هم صد میکنه. بالایی رو دارم عرض میکنم، بدون تخلیل هم صد میکنه، بدون ترتیب بین اجزاء عضو هم صد میکنه. و آیه فقط قصد معتبر شده، بقیه دیگه معتبر نشد. بقیه رو از جای دیگه به دست آوردید معتبره، به دست نبردید به اطلاق آیه تمسک میکنه. فکلما، کلما سرهم نوشته خوب نیست، کلما سور نیست، سور قضیه شرطیه رو سر هم می‌نویسن، کل ما با جدا جدا نمیشه می‌نویسن، کلش جدا ماش کرده. فکل ما دل علیه دلیلون، هر چیزی که بر اون چیز دلیل دلالت کنن، یا قالو بهی، به مدلول دلیل قائل می‌شویم. دلیل چیست؟ من خبرن و اجماعین، من خبرن و اجماعین بیان دلیل، دلیلی که خبر باشد یا دلیلی که اجماع باشد بر هر چیز دلالت کند، ما به اون چیز عمل میکنیم و فتوا میدیم. ولی والباقی، یعنی اون چیزهایی که دلیل دلالت نکرده، یبقا علی حاله، یعنی به همون اطلاق آیه تمسک میکنیم، به حالش باقی میمونه، یعنی به اطلاق آیه تمسک میکنیم و وجوبش را برمیداریم. یکی از اعمال وضو که قسل وجه بود خونده شد و تموم شده، به عمل دوم غسل یده اینه که انشالله را جلو سایم کنم. وجوب نیت عقلی نشد، نه شرعیست که شارع لازم نبود توضیح بده، عقلی هم هست، هم عقلی هم شرع. ولی اینجا نیست که فقط عقلی باشه شرعی نباشه. وجوب نیت از بابی، چون نیت قابل انفکاک نبود، نه عقل حکم به وجوبش میکند، نه شرع حکم به وجوبش میکند، در حالی که واجب عقلی و شرعی هم هست. اونا تبیین نمی کنند وجودش رو، بخاطر اینکه احتیاج نیست. چیزی که مورد نیاز نیست، نه دلیل شرعی لازم نداره. یعنی ببینید، نیت امریش لازم، انسان از نیت منفک نمیشه در کارهای اختیاریش، بنابراین لزومی نداره شارع توضیح بده، لزومی نداره توضیح بده. واجب است هم عرفن هم شرعن هم عقلن. چرا شما فقط در شرعش دلیل میخواد، در عقلش چرا دلیل میخواد، در عرفش چرا دلیل میخواد؟ هیچ جمع دلیل لازم نداری، ولی هم عقلن لازم است نیت، هم شرعن لازم است، هم عرفن لازم است. ولی این لزوم بیان نمیشه. چرا؟ چون میدانن که بنده از این نیت خالی نمیشه. آخه وجوب میگن برای که تحریکش کنن به سمت عمل. میدونن این خود به خود عمل میکنه، خالی از عمل خالی نیست. لذا احتیاج به ذکر لزوم نبوده. لزوم شرعی داریم اصلا به طور کلی. فعل اگر فعل شرعی لزوم داره که فعل اختیاری شرعی لازم است که با نیت ساده بشه، لازم است شرع. فعل اختیاری لازم است عقلا با نیت ساده بشه. همه فعل ها اختیاری لازم باید با نیت ساده بشه، چون اختیاری بودنش نیت میخواد. دیگه لازم نیست شریعت توضیح بده. ما میتونیم بگیم وجوب شرعی است و شارع از بیانش بی نیاز بوده. وجوب عقلی است، عقل از بیانش بی نیاز بوده. وجوب عرفی است، عرف از بیانش بی نیاز بوده. ارشاد اینجا حکم، ببینید اگر شارع هم میگفت ارشاد به حکم عقلی، ولی در این ارشادی میتونیم تکلیف هم بگیریم. تکلیف به این معنا که خلافش رو قصد نکن. خلافش رو قصد کنه مثلا باطله، شرعن باطله. تکلیف به این معنا که خودش رو قصد بکن اینو نداریم. چرا؟ چون احتیاجی نبود. تکلیفی که ما داریم اینه که خلافش رو قصد نکن. در نیت اینو گفتن دیگه، گفتن نیت امری که خود به خود حاصل میشه. بر ما واجب است که خلافش رو قصد نکنیم. مثلا داریم نماز میکنیم، قصد کنیم ورزش کنیم، خب این نماز نیست. ولی صورت نماز، ولی واقعا نماز. شریعت هم به ما گفته نماز بخون. نماز بخون یعنی قصد نماز کن دیگه، نگفته ورزش هم کردی اشکال نداره که ما ازش استفاده کنیم که پس نیت اعتبار نمیشه. او گفته نماز بخون و ورزش مثلا نکن، از همین خودش نیت استفاده میشه. به طور سریع نگفتی نیت کن، ولی وقتی ما گفته عملو این عملو انجام بده، معلوم معنیش اینه که با قصد این عمل انجام بده، خلافش انجام بده. خود همین مفید اینه که نیت داره اعتبار بشه. مثلا احتیاجی به ذکر اعتبارش نیست. اعتبارش هست، ذکر اعتبارش نشد، یعنی اعتبارش بیان نشد. وجوب نیت رو یا وجوب توجه رو حالا من نگاه کنم ببینم در یا که نبود. بله درسته، در گذشته خود مرحوم محقق از یا که نبود وجوب نیت و اخلاص در نیت رو استفاده شد. هم وجوب نیت رو هم اخلاص در نیت رو استفاده کرد. البته براش مهم بود که اخلاص استفاده میشه، ولی نیت خیلی مهم نبود، ولی اخلاص لازم بود. بله درست، در گذشته خود مرحوم محقق از دلیل یا که نبود نیت و اخلاص، وجوب نیت و وجوب اخلاص استفاده کرده بود، ولی از این آیه استفاده نکرد. از این آیه استفاده نکرد، از این آیه ای که فصل وجوبکم استفاده وجوب نیت ندارد.